بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی قاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، گاهی از پیغمبرانش با اسم در قرآن مجید یاد کرده و اونها رو به عنوان عبد معرفی کرده. عبد بودن نسبت به پروردگار بالاترین ارزش، چون عبد از طریق عبد بودنش به منبع کمالات و ارزش‌ها وصل و از طریق این رشته اتصال برابر با ظرفیتش و گنجایشش کسب ارزش میکنه. خیلی ها رو هم در قرآن مجید به عنوان عبد طاغوت، عبد شیطان، عبد هوای نفس، یعنی خواسته های نامشروع معرفی میکنه. خوب، کسی که عبد شیطانه، یعنی فرمانبر شیطانه، مطیع شیطانه، شیطان هم به موجودی گفته شده که خودش به شدت گمراهه و کل نیتش هم گمراه کردن مردمه. حالا یا این شیطان به صورت انسان یا به صورت جن کافر، که البته نه شیطانی که انسانه نه جنی که کافره، پروردگار می‌فرماید هیچ تسلطی به شما ندارم. یعنی قدرت این که شما رو وارد گناه بکنن ندارن. چی میشه انسان وارد گناه میشه، یا کبیره یا صغیره؟ پروردگار میفرماید خود رو در اختیار شیطان قرار دادم. عبارت سادش هم اینه که من فرمانبر تو هم، هر چی رو دستور میدی بده من عمل میکنم. اما اگر کسی خودشو در اختیار شیاطین قرار نده، خب شیاطین کاری نمیتونن بکنن. من که در اختیار شیاطین نیستم، بیگانه از اونام. در حوزه حکومت اونها نیستم. یا اگر انسان خودش رو در اختیار خواسته های نامشروعش قرار بده، خب خواسته ها با آدم راحت بازیگری میکنن. مثلا آدم دلش میخواد فلان گناه رو مرتکب بشه، خودش دلش میخواد فلان پول رو بخور، دلش میخواد دنبال فلان حرام بره. خب وقتی آدم خودش خودشو در اختیار خواسته های نامشروعش قرار بده، میشه عبد خواسته های نامشروع. یا مرحله دیگه، عبد طاغوت، عبد طاغوت یعنی یه عده‌ای اصلا میرن کارگر طاغوت میشن، میرن جزء ارتش طاغوت میشن، جزء اداری طاغوت میشن، میرن وکیل و وزیر طاغوت میشن. مثل زمانهای گذشته ایران و مثل زمان الان برای خیلی از دولتهای دنیا که فرمانبر طاغوت‌های جهانن. مثلا طاغوت به یه دولت اسلامی میگه شما باید با اسرائیل برادر بشی، شما باید بری زیر پرچم اسرائیل، شما باید با اسرائیل رابطه برقرار بکنی. میگه چشم. این انسان قرآن میگه طاغوتو داره بندگی میکنه. مثل همین کشورهای عربی که با اسرائیل رفتن هم پیمان شدن و زیر بار رابطه با او رفتن که تو منطقه ما زیادن، یکشم حکومت ترکیه، اونم الان به دستور طاغوت هم پیمان اسرائیل، تو مملکتش سفارت داره، تو اسرائیل سفارت داره. اینا رو قرآن مجید میگه بنده طاغوت، یعنی فرمان بردار، یعنی مطیع. چهار تا شد. قرآن مجید یه عده‌ای رو عبدالله معرفی میکنه، مثل انبیا، اولیا. اینا چرا عبدالله شدن؟ اینا دنبال لذت نبودن، دنبال پول نبودن، دنبال صندلی نبودن. چرا؟ اونا هم بدن داشتن. قرآن می‌فرماید ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. انبیا هم از خوردن غذا لذت می‌برد، انبیا هم ازدواج می‌کردن، انبیام بعضیشون، حالا دو سه تاشون من تو ذهنمه، صندلی داشتن، یعنی سلطنت داشتن، حکومت داشتن، اما با نشستن کنار سفره نعمت‌های الهی، با نشستن رو صندلی حکومت، عبدالله بودن. یعنی حکومت تسلط بر اونها نداشت که اسب حکومت به هر طرفی که بخواد انبیا رو ببره ببره. مهار حکومت دست انبیا بود و انبیام عبدالله بودن، یعنی مهار حکومتشون الهی بود، ملکوتی بود. خب اینا به فیوضات عجیبی در این دنیا رسیدن، در آخرت هم که معلومه مقام انبیاء الهی و ائمه طاهرین برترین و بالاترین مقام. و اما اونی که خواسته داشته در باطنش ولی خواستشو رنگ مشروعیت زده بود، یوسف هم غریزه جنسی داشت، اگر نداشت که این همه در قرآن خدا تعریفشو نمی کرد. یه آدمی که خونساست اصلا غریزه جنسی نداره، این فرار کردنش از زلیخا ارزشی نداره که. این ارزش فرار مال اینه که یوسف 16-17 سالگی در اوج شهوت بدنی بود، اما عبد این شهوت نبود، شهوت عبد یوسف. این شهوت نبود که بتونه یوسفو به هر طرفی ببره، کنار هر زنی از زنان مصری قرار بده، کنار زن نخست وزیر مصر قرار بده. این یوسف بود که مهار شهوت رو داشت و شهوت رو به سوی تقوا میکشه، و برای همه هم میسره، یعنی میشه. میرم یه نوع بندگی، یه بندگی هم بندگی طاغوت. میشه آدم بنده طاغوت نباشه؟ وقتی که مرحوم آیت الله حاشق فضل الله نوری محکوم به اعدام شد، یه مرجع تقلید، سفیر روس نمایندش رو فرستاد منزل حاج شیخ فضل الله که تو همین منطقه نزدیک ماست، حدودای بازار و پشت شهرداری، که آقا شما میدونید حکم اعدامتون رو دادن امروز بعد از ظهر یا صبح، روز 13 رجب تولد امیرالمومنین، میخوام تو توپخونه دارتون بکشم. شما سفیر تو بخچه یه دونه پرچم کوچیک روسیه رو بردم از طرف ایشون بزن بالای در، جرأت نمیکنن تو رو اعدام بکنن، چون ما به دولت میگیم شیخ فضل الله زیر پرچم ماست، نمیتونن بکشنید، واقعا هم نمیتونستن اعدامش بکنن. ممکن بود شیخ 20 سال دیگه هم زنده بمونه. ایشون به نماینده سفیر روس گفت برو به اربابت بگو من این محاسنمو در درگاه قرآن و اهل بیت سفید کردم و زیر پرچم ولایت امیرالمؤمنین بودم، نیازی به پرچم شما ندارم، پرچم شما پرچم کفر، اعدامم بکنن. مهم این نافرمانی از طاغوت. این آدمی که نافرمان از طاغوته عبدالله واقعی، یوسفی که نافرمان از شهوت پرفشار جنسیه و گوش نمیده به فرمان شهوت، عبدالله. اونی که عبدالله، عبدالله یعنی فقط و فقط میگه پیروی از وجود مقدس حق میکنم، به پیش آمده این پیروی هم کاری ندارم، زندانم کنن بکنن. انبیا خیلیشون زندان بودن، تبعیدم بکنن بکنن، بکشنم بکشنم. خیلی جوون بودم، شاید مثلا 21 سالم بود، تازه لباس پوشیده بودم، تو همین منطقه سرای سیروس که بر خیابون مسجد تمیز زیبایی است، اسمش مسجد امام حسن مجتباست، زیر تابلوی کاشیکاریشم نوشته به یاد قبرستان بقی و خرابی قبر امام مجتبا این مسجد ساخته شد. سازندشم من میشناختم، با من رفیق بود، پیش نماز مسجدم برای ساختن این مسجد واقعا دوید. پشت این مسجد تو محل خانه یه عالمی بود، فامیلش قروی بود، 90 سالش بود، اهل کاشان بود. خونه‌ای که تو زندگی میکرد یه طبقه بود، یه حیات خاکی داشت، دو سه تا اتاق تیرچوبی و گلی، در رده مرجعیت بود، ولی مرجعیت رو قبول نکرد. حالا بین خود و خدا خودش میدونست. تو این خونه زاهدانه زندگی میکرد، پولم از کسی قبول نمی کرد. تو جوانی پدرش هم در کاشون ثروتمند بود. ثروتی که بهش رسید گفت من یه لقمه نون صبح میخوام، یه آبگوشتی زور میخوام، یه حاضری شب. تمام ثروت پدر رو که ارثش بود داد به خانواده های مستحق، هیچی شوهر نداشت. بعدم اومد تو شلوغی های سال 41-42 به تمام مراجع وارد میدان مبارزه شده بودن، ایشونم وارد میدان شد، خیلی شجاعانه سازمان امنیت شاه اومدن سوار یه جیپ پیش کردن، پیرمرد 90 ساله رو بردن ساواک. ساواک هم یه شعبه بسیار خطرناکش بازار بود، منم گیرش افتاده بودم، توی گلوبندک ساختمونشون اونجا. رئیس ساواک که یه شمر بود. شمر آخه شمر یه دونه کنی تو دنیا، همیشه این آب تلخ و آب شور جریان داره. حالا اون شمر بدبختیش این بود امام حسین رو کشت، شمرای دیگه از امام حسین پایین تر و مورد اذیت قرار میدن، امام حسین گیر نمیارن، شیعیان امام حسین رو میکشن، زندان میکنن. اومد تو اتاق مرحوم قرن، گفت پیر من با این سن 90 سالگیت بر ضد شاه می نویسی، بر ضد شاه میگی، بر ضد دولت میگی، آخه ما چیکارت کنیم؟ گفت سه تا پیشنهاد بهتون میدم، هر کدومشو دلتون میخواد انتخاب کنین و در حق منم انجام بدین. خیلی من دوستش داشتم، میرفتم خونش. گفتش که یه پیشنهاد تبعیده، هر جای ایران دلتون میخواد منو تبعید کنید، برای من از تبعید سیاحتون گردش، اونجایی که میخوان منو بفرستین من که ندیدم، مثلا میخوان منو بفرستین بندر عباس، و این برای من گردش خوبه، حالم هم بهتر میشه. اگه نه تبعید نمیخواین از سجن، منو همین الان ببرین زندان و هم از سجنو فراحتون. من تو زندان که برم تکلیفی ندارم، نه قلم و کاغذی دارم اعلامیه علیهتون بدم، نه بلنگویی دارم علیهتون حرف بزنم. شما مجبورین صبحونه منو بدین، نهار منو بدین، شام منم بدین، من نمازامو میخونم، بعدم دوشکو میندازم و میخوابم. دلتون میخواد ما رو ببرین زندان و هم از سجنو فراحتون؟ نه، اگه نمیخواین منو تبعید کنین، اگه نمیخواین منو زندان کنید، سومیشو انتخاب بکنید بکشید منو، و اما القتلو فشهادتون. من اگه کشته بشم به دست شما، کشتن من شهادته. اینو میگن عبدالله. شاکیه، ساواکیه، تبعید چیه، زندان کدومه، کشته شدن کدومه؟ من دلم خوشه که پروردگارم رو دارم پیروی میکنم. پروردگارم گفته امر به معروف، نهی از منکر، جهاد با زبان، جهاد با قلم، جهاد با بدن، جهاد با علم. حالا این بندگی پروردگار به وسیله من منجر به تبعید میشه و بش منجر به زندان میشه، بازم بشه منجر به کشته شدن میشه، بازم بشه. عبدالله، عبد الشهوه، عبد الطاغوت، عبد الهوا. آیاتشو یه لازم نی بخونم. افرایت من اتخذ الههو هواه. حبیب من، دانستی وضع کسی رو که بنده خواسته های نامشروعش شده؟ هرچی خواسته ها اقتضا میکنه همونو انجام میده، بنده هوای نفس. حالا جوونه، ماه محرمه، اما رفیقاش میگن یه جلسه داریم شب، دختر و پسر همه قاطی، هم مشروب هست هم مطرب هست هم بزن به کوب هست هم رقص و رقاصی هست، میای خواستش؟ میگه آره، میبردش. یکی هم بنده طاغوت بهش میگه یا برو با اسرائیل یکی شو یا رو از رو صندلی بلندت میکنم. خب بلندت کنه، بدبخت بیچاره. اما بندگی طاغوت، بندگی هوا، بندگی شیطان، هر چی ارزش در انسان ریشه کن میکن، هر چی. و از انسان یه جنازه متحرک بدبخت شقی در میاره برای دوزخ. این بندگی غیر خدا، حالا هر کی هست هر چی هست. ابلیس به پروردگار گفت تو سوره اعراف با قسم، قسم خیلی قوی، فبعزتک، خیلی قسم مهم، لأغوینهم اجمعین، تمام فرزندان آدم و گمراه میکنه. پروردگارم دو کلمه بهش گفت لأملأن منک جهنم منک و من تبعک اجمعین، تبعک، منم روز قیامت جهنم و از تو و هر چی پیرو داری پر میکنم. بندگان تو بدبخت دوزخی هن مثل خودتو، بنده ی هوای نفس دوزخیه مثل خود هوای نفس، بنده ی طاغوت دوزخیه مثل خود طاغوت. حال جالبه روز قیامت این شیطان و هوای نفس و طاغوت به مریدانشون، به پیروانشون میگن، میگن مالی علیکم من سلطان، ما اصلا قدرتی بر شما نداشتیم الا ان دعوتکم، ما فقط شما رو دعوت کردیم گفتیم بیاین شبتون رو با یه مج زن و دختر نامحرم بغلطید، مشروب بخورید، برقصید، مطربی در بیارین، ما شما رو دعوت کردیم با اسرائیل هم پیمان بشین، ما شما رو دعوت کردیم سر کار میذاریم بمونین، نفت ملتتون رو بدین به ما، طلاشون رو بدین به ما، نقرهشون رو بدین به ما، معدناشون رو بدین به ما، ما دعوت کردیم الا ان دعوتکم، زورمون به شما نمیرسید، فاستجبتم لی، شما هم دعوت ما رو قبول کردید. حالا که در جهنم و بروی من، من دعوت کننده، من طاغوت، من شیطان، من ابلیس، من هوای نفس وا کردن، ما انا به مصرخه کن، ما قدرت نجات شما رو از جهنم نداریم، و ما انتم به مصرخی، شما هم قدرت ندارید من طاغوت و من ابلیس رو از جهنم نجات بدیم. این آخر کار. اما عبدالله، عبد وقتی وارد قیامت میشه، یعنی اول کار در قبر رو که وا میکنن، عباد خدا وارد قیامت میشن، شماها شما اهل خدایین، شما عبد خدایین. شما اگر عبد خدا نبودین اینجا نبودین، حتی با سن بالات سه اینجا نبودین. این که میاین مسجد، این که واجباتو انجام میدین، این که به مستحبات بعضیاتون علاقه دارین، این که حجابو در خانوادتون حفظ کردین، این که حرام خور نیستین، اینا همه دلیل بر بنده بودنتون، دلیل بر عبد بودنتون. حالا در همه قبرا رو خدا وا میکنه، فعضا نفخ فی الصور فعضا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. از قبر که بلند میشن عباد خدا، همونجا محشره، همونجا یه تا چشم کار میکنه مرد و زن وایستادن. اینا که عقب در میان، سوره رعد پروردگار میفرماید ول ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، از هر طرف فرشتگان خدا به زیارت اینا میان. این متن قرآن. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب. ببینید يَدْخُلُون، دَخَلَ، دَخَلْتُ، اینا با علا که میاد، علا یدخلون علیهم معنیش عوض میشه. اگر با فعل دخل یدخلو داخلون یدخلون علا نباشه، به معنی وارد شدن. من میگم دخلتو فی المسجد، یعنی وارد مسجد شدم. اما در روایات راوی میگه دخلتو علی الصادق علیه السلام، معنیش اینی وارد بر امام صادق شدم، این معنی غلطه، یعنی به زیارت امام ششم رفتم. حالا اینجا والملائکتو یدخلون علیهم، یعنی فرشتگان از هر طرف به زیارت عباد خدا میان. چی به اینا میگن اول کار؟ سلام علیکم. الان وارد محشر شدن، سلام علیکم، یعنی خیالتون راحت باشه که شما در امنیت کاملی. سلام به معنی این سلام معمولی نیست که ما هم دیگر رو میبینیم سلام میکنیم. این سلام معنی واقعیش امنیته. سلام علیکم، بر شما امنیت حتمیه. چرا؟ به ما صبرتون. چون در دنیا که بودید در مقابل دعوت شیطانها، دعوت طاغوت، دعوت هوای نفس ایستادگی کردید، گفتید نه ما نیست. سلام علیکم، به ما صبرتم، چه ایستادگی زیبایی کردید. فنعم عقب الدار، آخرت خوبی دارین ای بندگان خدا. این سود بندگی خدا، این سود پیروی از پروردگار مهربان عالم. پیغمبر تمام نماز صبحاشو تا مدینه بود با جماعت میخوند. هر وقت مدینه بود. بیشتر روایات و سخنرانیاشونم مال بعد نماز صبح. در مسجد وا میشد تو خونه پیغمبر، یه دونه از درا، در اصلی که خب در رفت آمد مردم. یه روزی بلال به پیغمبر گفت آقا منم صبح زود بیدار میشم، اجازه میدین من قبل از اذان بیام در خونه، من پشت در وایسم، شما که درو وا میکنین با شما وارد مسجد بشم. فرمود بیا بلا. رفاقت با پیغمبر چه نعمتی، همراه شدن با رسول خدا چه نعمتی. من چی شدم که پیغمبر اجازه میده هر روز صبح برم پیشش و با او وارد مسجد بشم؟ به کجا رسوندم خودم؟ بلال میگه که من مثلا یه روب مونده به اذان میومدم صدای پیغمبر رو میشنیدم، یا سجده بود یا قنوت بود یا در حال گریه بود. بعد پیش خودم گفتم فردا 10 دقیقه زودتر میرم به پیغمبر، کارش تموم شده باشه با هم بیایم مسجد. هر وقت رفتم دیدم این گریه و مناجاتش در پیشگاه پروردگار ادامه. یه رو بهش گفتم یا رسول الله چرا انقدر عبادت میکنی؟ چرا انقدر سجده میکنی؟ چرا انقدر گریه میکنی؟ جوابو ببینی. پیغمبر فرمودن یا بلال افلا اکون و عبدن شکورا، آیا من بنده عمل کننده به خواسته های پروردگار نباشم؟ دلت میاد اعملو آل داوود عمل برای چی؟ اعملو آل داوود شکرن، عمل برای ظهور شکر، از خود عمل شکره. افلا اکون بلال عبدن شکورا، دلت نمیخواد من بنده خدا باشم؟ و شما برادران بدانید این عشقی که انبیا به عبادت داشتن، این عشقی که ائمه به عبادت داشتن، این محبت شدیدی که اولیا و مؤمنان تاریخ به عبادت داشتن محصول معرفتشون، یعنی اینا هم خدا رو خوب شناخته بودن، هم قیامت رو خوب شناخته بودن، هم دنیا رو خوب شناخته بودن، هم خودشون رو خوب شناخته بودن. این شناخت اینها رو در چارچوبی از عبادت الله قرار داده بود که اون شدن که می دانید از عبادت نیتوان الله شد، می توان موسی کلیم الله شد. عبادت اولین لحظه ای که خدا می خواد موسی رو به پیغمبری انتخاب کنه، می دونید چی بهش گفت؟ اولین لحظه با. اولین لحظه به خود موسی گفت، اولین لحظه نگفت من میخوام بفرستمت پیش فرعون، اول درباره خود موسی صحبت کرد. یا موسی انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، خداوند صدای خودش رو به گوش موسی رسون، فرمود موسی اننی انا الله، معدن تمام ارزش های بی نهایت منم، لا اله الا انا شایسته پرستیده شدن و عبادت شدن غیر من کسی نیست، بنابر این فعبدنی، بنده من باش تا لحظه آخر عمرت. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، عبادت خدا، بندگی خدا. دستمون امشب تو دست کسی بذاریم؟ منم پیش خودم نمیگم، هم تجربه دارم هم از شنیده هم میگم، هم از روش علمای بزرگ گذشته شیعه میگم، مخصوصا مرحوم مجلسی که هر شب جمعه تو خونه خودش خانوادهشو جمع میکرد، فقط شست رو رخت خواب، به خانومشم میگو به این نیت امشب غذا بپز، برای بچه ها این سفره رو بندازیم. این مرد بزرگ کم نظیر، خب همه مصیبت ها رو تو بهار نوشته، همین جلد 44 و 45 هزار صفحه درباره ابی عبدالله و کل مصائب کربلاست، اما هر شب جمعه زن و بچه رو جمع میکرد، نمازتون آقا بعد منبر بخون، همه زن و بچه رو جمع میکرد هر شب جمعه تا آخر عمرش میشست رو اون رخت خواب. حالا خودش چقدر گریه میکرد خدا میدونه، مصیبت طفل 6 ماهه رو میخوند، همه مصیبت ها رو نوشته بودا، یکیشو نمیخواد. میدونست که خداوند کلید باز کردن بسیاری از قفل مشکلات رو تو دست این بچه گذاشت. حالا امام که دلم میخواست زبون نداشتم مصیبت این بچه رو بخونم، امام بچه رو برده روبرو مردم، داره با مردم حرف میزن، کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان بشیسته بود، گنچه پج مردم چیدم ندارم، این که با من سوی میدان آمده نیت جز آب نوشیدم ندان، با سه شعبه غرق خونش کرده ای کودک شش ماه کشدن ندام، گریم دیدید و خندیدید و گریم دیدید و خندیدید و طفل کوچک سر بریدم ندام، دست من بستید و پام کوبیدید، کشتن شش ماه پا کوبیدن ندام، از چه دادیدش نشان یک دیگر، شیرخوار تشن لب دیدم ندام، بچه رو روی دست بلند کرد، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکرد